أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حکم عقل گفتیم که از سه وجه استدلال شده، برای اینکه فعل متجربه حرام است. وجه اول این بود که ممکن است این عنوان قد موجب حصول مفسده بشود، کما اینکه عنوان حکم مؤمن موجب حصول مصلحت تا آخر. حالا صاحب اینجا اشکالی کردن که حکم قطع قابل تخصیص نیست، ولی حالا من دارم اشکالتون باقی نه. بله، رفا شما از شما دفاع کردم. نه، اشکال وارد نیست. ببینید، کلام این بود که فرمودن عنوان قطع ممکن است موجب مفسده بشه، کما اینکه عنوان حد موجب مفسده هست. جواب اولی شد که نه، هیچ عنوانی موجب مفسده و مصلحت نیست. و ثانیاً بر فرض این که موجب باشد، در هر جا که ثابت شد که این عنوان موجب مصلحت و مفسده است، قبول میکنیم. مصلحت که مؤمن، ولی هر جا که ثابت نشد قبول نخواهیم کرد. این جواب دوم بود و قهرمان اشکال شما وارد نیست. در هر صورت وجه سوم این شد که عرض کنم که خود نفس تعلق قطع ممکنه موجب قبح می شود، موجب قبح می شود، و قبح هم که ملازمه دارد با حرمت شرعی. این وجه دو هم گفتیم در واقع مرکب از دو چیزه، یکی این که قطع موجب قبح حسن می شود، و دوم ملازمه. این قبلا بداشت. از هر دو جهت این وجه سوم آقایون جواب دادن. همون بخش اولش که خود قطع باعث می شود که این عمل، یعنی در واقع شرب الماء، بشه قبیح. از این وجه هم مرحوم نائمه جواب دادن و هم مرحوم آخوند در کفایه که بعد میرسیم. مرحوم نائمه جوابشون در حقیقت از کفایه هم گرفته شده. کفایه همون جلد دوم صفحه 13 اینجا میزن که ضرورت توافر. جواب مرحوم نعانی در واقع همون ضرورتیست که در کفایه هست. خلاصه فرموش مرحوم نعانی اینه که این بیان شما که قطع موجب حسن قبح می شود، این خلاف وجدان است. چین که وجدان حاکم است به این که قطع موجب حسن قبح نمی شود. والزا کمان که در کایه بیان میکند به اینکه قتل پسر مولا در نظر مولا حسن نیست، ولو اینی که این قاتل یقین داشته این پسر دشمن مولاست. قاتل یقین دارد این پسر دشمن مولاست و با این قصد این پسر رو کشته، ولی این قطع قاتل باعث نمی شود که قتل پسر حسن باشد در نظر پدر. وجدانه این قتل موجب ناراحتی پدر هست، چه به قصد دشمن کشته شده باشد و چه نه. پس وجدان میگوید قتل موجب حسن قبع نمی شود. از این بیان مرحوم آقای خونی جواب دادم در مصباح جلد دوم صفحه 25 که مفصل ترش مایان داشت کردیم، همون جزوی خود ماست که شما بیان کردن رو اون دیگه بعد از مصباح ما بوده. خلاصه فرمایششون اینه که حسن و قبح اشیا نه ذاتیست و نه به حکم شارع است، بلکه به حکم عقل است. اما ذاتی نیست به خاطر اینکه حسن قبح نظیر آثار تکوینیه هست. و تابع قطع و ظن ما نیست. و الا اگر ذاتی نبود، گفتم حسن قبح ذاتی نیست مثل آثار تکوینیه. جوابشون اینه که حسن قبح ذاتی نیست مثل آثار تکوینیه، و الا اگر ذاتی بود تغییر نمی کرد، با اینکه بلا اشکال با عروض بعضی از عناوین حسن قبح تغییر می کند، مثل این که کذب حسن می شود اگر موجب نجات مؤمن باشد. پس با عروض نجات المؤمن این کذب مشخصن، پس معلوم میشه که حسن قبح ذاتی نیست، و الا اگر ذاتی بود در هیچ کجا با عروض عنوان تغییر نمی کرد. به حکم شارع هم نیست، و الا اگر به حکم شارع بود کمان که اشاعره قائلن لازم می آمد سد باب اثبات نبوت چه نبوت عامه و چه خاصه. به خاطر این که ثابت نشد است که هدایت مردم به وسیله انبیا از ناحیه خداوند حسن باشد، دلیلی برای نداریم و یا ترکش قبیح باشد. این اثبات نبوت که حسن هدایت مردم دنبالو هست، این به حکم شارعی نیست، به حکم عقل است. و اما این که گفتیم لا محاله به حکم عقل هست، وقتی که حسن قول به حکم ذاتی نبود، به حکم شارع نبود، اینونه اون قسم سوام که به حکم عقل است. به این معنا که عقل درک می کند حسن یا قبح را و ملاک این حکم عقل و درک عقل انتباق عنوان عقل و ظلم است بر فعل. به این معنا که موضوع درک عقل اولا و به ذات عقل و ظلم است. عقل درک می کند که عقل حسن است در همه جا و ظلم قبیح است در همه جا. این درک حکم عقله. و هر چیزی که مصداق این دوتا قرار گرفتن، اگر مصداق عقل بود، عادل بود، دارای حسن میشه، و اگر مصداق ظلم بود، دارای قبح میشه. پس اولا و به ذات عادل حسن دارد و ثانیا و بالعرض اون فعلی که مصداق عادل هست، چون مصداق عادل هست، اونم حسن پیدا می کند. و همچنین در طرف زور. ولذا عمل واحد مثل زدن یتیم گاهی حسن دارد و داخل در عدل است و گاهی قبح دارد چون داخل در ظلم است. پس حسن و قبح اشیا به حکم عقل است. به این معنا که عقل درک می کند حسن عقل و قبح ظلم را و اشیاء که مصداق این دوتا باشد، همون حسن و قبح عقلی اون دوتا به اون اشیاء و افعال سرایت می کند. و در ما نحرفی هم خب این قطع به این که این مای شربه خمر است، به قصد خمریت می آشامد، این خودش مصداق ظلمه. مخالفت قبل مصداق ظلم هست، مصداق ظلم که شد خود این عمل ما، این شرب الماء در واقع می باشد تعبیه بر مولا و مشغله. پس خود این شرب الخمری که به نظر ما خمر هست و در واقع آبه، این خودش مصداق ظلم بر مولاست و لذا قبیح هست. و شاهد این که این فعل متجربه که شرب الماء هست در واقع به خاطر قطع من میشه مصداق ظلم و قبیح هست، شاهدش اینه که همه عقلا تسالم کردن بر این که فعل منقاد به عقلا حسن است، و انقیاد و تجری هر دو از یک وادی هستند. و وقتی که بنا شد انقیاد عقلا حسن داشت، تجری عقلا قوه خواهد داشت. پس این که مرحوم نائینی طبعا لطفایه فرمودن فعل متجرب وجدانن قوه ندارد درست نیست، نه وجدانم قوه دارد چون مصداق ظلم و خداوند عالم است. اینم جوابی که آیقی در مصداق و نوشته که ما داریم از این قسمت داده. تهذیب الاصول مرحوم امام جلد دوم صفحه 91 بفرمایم فعل متجربه بر همون عنوان واقعی خودش باقی نیست، و عنوان قبیحی بر او عارض نمی شود. چه این که اگر قبیح باشد این قوب یا از ناحیه همون عنوان اولیه هست که همون شرب الماء باشه به اصطلاح، یا از ناحیه عنوانی که بر او عارض شده که به نظر شارب شرب الخمر هست که شک ثانی دیگه نیست. اگر قبیح باشد منشأش یکی از این دو جهته، اما اون جهت اول نیست، چین که شرب الماء که قبیح نیست، هیچ کس هم قائل نیست که قبیح هست. و اما از ناحیه دوم قبیح نیست به خاطر اینکه چیزی که تصور می شود که از ناحیه او فعل متجرب قبیح شده باشد، یا عنوان تجری است پیغمبری شد و ما تجاری سیدنی کنند یا تویان و عزل بر مخالفت مولا یا تجاری و تویان علایی حاله از این ناقی قوی شده یا حد و ظلم بر مولا این فعل متجربه حد که مولا شد ظلم بر مولا شد و از ناهی هیچ کدام فعل قبیه نمیشه اما تجربی و طغیان موجب قبح فعل نمی شود به خاطر اینکه این تجربی و طغیان از عناوینی هست که قائم به شخص فاعله خود این شخص تجربی کرده نه فعلش عمل که تجربی نکرده تجربی و طغیان مال خود این شخصه نه خود این شور پس از ناحیه تجربی و طغیان قبحی نیست چون تجربی و طغیان مربوط به خود این شخص نه به این فعل و اما از ناحیه حد و ظلم بر مولا قبحی نیست اگرچه خود این فعل حد که مولاست خود این فعل ظلم بر مولاست اما از ناحیه اینها هم قبحی پیدا نمیشد چرا؟ به خاطر اینکه ملازمه نیست بین تجری و حد و ظلم یعنی ممکن است گاهی این تجری موجب حد و ظلم باشد اما همه جا نیست خب ممکنه ما نهاری ما از همون جایی باشه که نیست وقت ورر و دورر صفحه 8 بیانی دارن به توضیح این مطلب تعظیم که ممکن است حد و ظلم باشد تجربی باشد اما موجب حد و ظلم نباشد تجربی باشد ولی حد و ظلم نباشد و اون ماده افتراق اینه که یه مسلمان فاسقی شهوت برش غلبه کرده است به خاطر غلبه شهوت دست به کار بی‌عفتی می زند نه به خاطر اهمیت ندادن به نهی مولا اگر این اقدام این زنا کردنش به خاطر عدم اهمیت به دستور مولا باشد این حد که ظلم مولاست ولی اگر اون نیست به خاطر غلبه شهوت در این حال می ترسد از این که مخالفت مولا می کند ولی چه کند که شهوت غلبه کرده هستن اینجا زنی را که خیال میکند نامحرمه، اش مقاربت میکنه به خاطر غلبه شهوت، نه به خاطر مخالفت با مولا. اینجا ظلم بر مولا نیست، در این حال تجربی هست. پس بنابراین از ناحیه حق و ظلم متجربه حقی براش پیدا نمی شود، چون تلازم همه جایی بین این دو نیست. اینم بیان تعظیم وفیه اولا که انشاءالله